اسکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها با عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. همان گونه که تا یه چند هفته گذشته با آگاهیتون رسوندم، روزهای پنجشنبه ما برنامه ویژه خواهیم داشت با همین عنوان دانش، بینش و نگرش، و با توجه به اینکه در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر کتاب همراه هر ماه منتشر خواهد شد و برای مدتی کوتاه مطالب اصلی اون کتاب به موضوعی که من روزهای پنجشنبه به اون اختصاص میدم توجه ویژه خواهد داشت، به همین جهت است که دو موضوع مهم و اساسی، یکی اعتماد به نفس سلف کانفیدنس و دیگری حرمت نفس سلف استیم، رو مورد بحث و گفتگو قرار خواهم داد. و برخلاف گذشته که از استادان خوب و عزیز بر این کار دعوت میکردم، به دلیل ویژگی خاص این موضوع خود من مطالبی رو به آگاهیتون میرسونم و در قسمت آخر یا ما قبل آخر اگر کسی در همون زمینه و فقط همون زمینه پرسشی داره در خدمتتون هستم. بنابراین در روزهای پنجشنبه برنامه عادی رازها و نیازها نخواهد بود. پرسش و پاسخ رو در روزهای دیگه صبح و بعد از ظهر لطفاً بگذارید و اگر بعد از مطالبی که احتمالاً در ساعت اول و کمی از ساعت دوم بهش اشاره کردم پرسشی دارید یا مطلبی هست، اون زمان من در خدمتتون به جهت گفتگو خواهم بود. هفته گذشته بنابراین چون هنوز یه در روی خط هستن، دوستانی که همکنون روی خط هستن، حتما تا یک ساعت و 20 دقیقه دیگه بنده افتخار گفتگو باشون ندارم، تازه اگر موضوع مربوط به اعتماد به نفس باشه که در هفته گذشته آغاز کرد. اجازه بدید مطلب رو اینگونه عرض کنم که دو موضوع فوق العاده مهم و اساسی است، یکی اعتماد به نفس و دیگری حرمت نفس است و اهمیت حرمت نفس تا اونجاست که به نظر برخی مهمترین موضوع و مسئله کشورهای در حال پیشرفت و یا پیشرفته در دنیای امروز موضوع حرمت نفس یا سلف استیم. به همین جهت که من گفتارم رو به این دو موضوع به نوعی اختصاص دادم. موضوع اعتماد به نفس سلف کانفیدنس به معنی دانایی، توانایی و مهارت انجام کار یا کارهایی و رسیدن به هدف هاست و بنابراین با توجه به این موضوع که به باور و اعتقاد من درباره دانایی، توانایی و مهارت من مرتبطه، موضوع اعتماد به نفس یک باور و اعتقاد یا یک بیلیف سیستمه که با خودش احساسات و عواطف و هیجانات ویژه‌ای رو به دنبال داره. بنابراین بر اساس یه چنین نگاهی همه افراد همیشه اعتماد به نفس دارن. فقط عده‌ای اعتماد به نفس مثبت دارن، یعنی حرفشون این هست که من میدونم و میتونم، و عده‌ای اعتماد به نفس منفی دارن، معتقدن نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین اگر شما درباره 5 یا 10 موضوع اصلی و اساسی زندگی انسان، باور و نظر شما راجع به خودتون این است که میدانید و میتوانید، شما اعتماد به نفس مثبت دارید. و اگر بفرمایید که نمیدانم، پس نمیتوانم یا با وجودی که میدانم نمیتوانم اعتماد به نفس منفی داری. این موضوع اعتماد به نفس به 7 موضوع دیگه کاملا مرتبطه و این مجموعه 8 گانه هستن که در هم گره میخورن و موضوع اعتماد به نفس رو با موضوعهای مهم و اساسی دیگر ما هم مرتبط میکنن. اول موضوع اطمینان یا تراست، یعنی از نظر بسیاری مهمترین صفت و ویژگی انسان اطمینانه. کسانی که جهان رو گلستان میبینن و کسانی که جهان رو خارستان میبینن، و برای آدم سالم جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن. بنابراین در حالی که جهان گلستانه، خطر این که ما نه به گل بلکه به خار اون دست بزنیم یا آسیب ببینیم وجود داره و به همجاست که نوعی از مواظبت و مراقبت رو احتیاج داره. پس پایه‌ای که برای اعتماد به نفس قرار میگیره موضوع مهمترین صفت انسانی اطمینانه. دوم، مغز انسانی طی قرون عصر در خودش 2 عامل اصلی رو برای ثبات و قرارش و نظم و ترتیبش و به نوعی استفاده تمام و کمال از خودش به وجود آورده اون زمان که 2 چیز در ما و یا در مغز ما حکمرواست و حکم فرماست، یکی امنیت سکیوریتی و دیگری آرامش. بنابراین شما در چارچوب آنچه که مربوط به اعتماد به نفس و اطمینانه میتوانید 2 گونه انسان باشید، یکی کسی که به امنیت و آرامشی رسیده و دیگری که در برخی از زمینه‌ها از امنیت و یا از آرامش برخوردار نیست. و امنیت به عنوان یک پوشش و یا رویه است که در درون خودش آرامش رو داره. به همجاست که اگر شما امنیت ندارید و آرامش ندارید، یعنی فرد نگرانی هستید، مضطربی هستید، دچار فوبیا یا حالت وحشتید. سومین موضوعی که کنار این اطمینان میچسبه مسئله امیدوار بودن و ناامیدی است. بنابراین یا شما هوپفولید یا هوپلس، و بنابراین امید به بهتر شدن یا به هر حال افزایش و یا رشد چیزی دارید و یا ندارید. بنابراین مسئله امیدوار بودن و ناامیدی است و کنار این 2 چیز دیگر خودش رو نشون میده. یکی خوشبین بودن است، به این معنا که خوشبینید، اپتیمیستیک هستید و در نتیجه به نیمه پر لیوان توجه دارید، اما خبر دارید که نیمه دیگر اون خالیه، میدانید چرا خالیه، میدانید چگونه باید اون رو پر کرد و به دنبال پر کردن اون حرکت میکنید و در اینجاست که خوشبینید. و الا اگر فقط به نیمه پر لیوان نگاه میکنید شما خوشخیال و رویایی هستید. و موضوع دیگه مثبت و منفی بودن است، یعنی در جهان به جنبه های مثبت یک موضوع در آغاز نگاه میکنید یا منفی. اول عیب افراد رو میبینید یا حسنشون رو. توجه شما بیشتر متوجه جنبه مثبت و خوبی هاست یا منفی و بدی هاست. و معلومه که با یه چنین حالتی شما میتونید از یه ثبات و قراری برخوردار باشید و نه به جای قرار فرار. و اون این هست که پشت کار دارید، کارها رو آغاز میکنید و به آخر میرسونید، نه اینکه در میانه راه رها میکنید. بنابراین شما با مجموعه روبرو میشید که به اطمینان، به امنیت، به آرامش، به امیدوار بودن، به خوشبین بودن، به مثبت بودن و به پشت کار داشتن، یعنی اون استدفستنس، استقامت در انجام کارها به نوعی درآمیختید و نتیجه اون اعتماد به نفس مثبت و اگر غیر از این هست اعتماد به نفس منفی. بنابراین این مجموعه 8 گانه که یکی از اونها اصلا پایه اصلی و اساسی صفت انسانی است، 2 دیگر آن امنیت و آرامش مهمترین موضوع مغز و سیستم عصبی انسانی، امیدواری و خوشبین و مثبت بودن ما رو به جلو میبره و ناامید بودن و بدبین بودن و منفی بودن ما رو در گذشته و قبر و قبرها و قبرستانها و مردگان نگه میداره و بالاخره به عنوان یک موجود در حال حرکت و به ویژه رشد و تکامل کسی هستیم که آیا کارها رو به انجام میرسونیم یا در میانه راه اون رو به دلایل و یا بهانه هایی رها میکنیم. در هفته گذشته من به این مجموعه اشاره داشتم و توجه شما رو به برنامه هفته گذشته اگر اون رو نشنیدید که هم شب بازپخشی داشت هم در روز شنبه 9 تا 11 درست مانند این برنامه که مجدداً پخش خواهد شد در خدمتتون خواهد بود و توجه شما رو به اون جلب می‌کنه. در قسمت آخر گفتگوم در هفته گذشته به این نکته اشاره کردم که جالب این هست که این 8 موردی که اشاره کردم به نظر میرسه ریشه، پایه و مایه در 14 ماه اول زندگی من و شما داره. به این معنا که اگر من زن و مرد 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله ای ببینم که از اطمینان و امنیت و آرامش و امیدواری و خوشبین بودن و مثبت بودن و پشت کار داشتن و اعتماد به نفس به درجاتی برخوردارن، حکم به این میکنم که 14 ماه اول کودکی اونها خوب بوده و اگر اینها نباشن یا برخی از اینها به صورت شدیدی اصلا نباشن، نظر این است که 14 ماه اول تولد تا 14 ماهگی دوران بسیار بدی بوده و در نتیجه این نوزاد در دوران نوزادی از تولد تا 14 ماهگی سخت آسیب دیده و امروز حتی تست هایی وجود داره که میزان این آسیب حتی چگونگی و نوع اون رو مشخص میکنه. کوتاه سخن، شما در انسان 40, 50, 60, 70 ساله هر کدام از اینها رو که دیدید باید متوجه 14 ماه اول زندگی بشید و در اونجا به این نکته اشاره کردم که به نظر میرسه 9 موضوع مهم و اساسی ای بسا بیش از 95 حتی شاید 98 درصد این 8 مورد یاد شده رو به وجود میارن و یا از بین میبرن. به بیان دیگه اگر 9 موضوعی که عرض خواهم کرد در 14 ماه اول زندگی من به صورت خوب و درست و مثبتش وجود داشته، من با اون 8 مورد اشاره شده به نوعی نزدیکم و اگر در 14 ماه اول زندگی این 9 مورد رعایت نشده و در هر کدامش آسیب دیدم، برخی یا همه اونها به هر حال آسیب دیدن و چون به عنوان یه مجموعه هستن، آسیب در یه زمینه به هر حال تأثیر بد و منفی رو بقیه داره، برای که تا حدودی مثل قاعده و قانون ظروف مرتبط در شرایط عادی همه اونها به نوعی همسط میشن و ماجرای اطمینان و امنیت و آرامش و امیدواری و خوشبین بودن و مثبت بودن و پشت کار داشتن و اعتماد نفس مثبت داشتن همه و همه به نوعی در یک حد و اندازه، فرض کنید همه بین 60 تا 80 درصد فرد ازش برخوردار. بنابراین اون 9 مورد هست که اجازه بدید بعد از شنیدن چند پیام من به اون 9 مورد اشاره کنم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید و لطفاً اگر در این زمینه ها پرسشی دارید باید صبر کنید تقریباً تا یک ساعت دیگر بعد از اینکه گفتگوی من به جایی رسید که نمیدانم کجا، چون حتی من یادداشتی هم در این زمینه ندارم، در خدمتتون برای دادن پاسخ به پرسش های شما فقط درباره موضوع اعتماد به نفس و آنچه گفته شده نه آنچه که بعدن خواهد اومد خواهم بود. لطفاً با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-4444.
3104415111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنبه 5 سپتامبر شب فوتبال، کباب و موسیقی. بار دیگر تیم فوتبال اوسی بلوز با مدیریت علی منصوری، بزرگترین حامی و مشوق فوتبالیست‌های ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم لس آنجلس گالاکسی 2 می‌رود. مهرشاد مؤمنی بازیکن و محمد محمدی مربی اوسی بلوز برای پیروزی در این مسابقه چشم به حمایت شما ایرانیان پرشور و ورزش دوست دارند. شروع بازی 5:30 بعد از ظهر در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایرواین اورنج کاونتی. بهای بلیت $15 همراه با پخش آهنگ‌های شاد ایرانی توسط دی جی مایک سلطانی، غرفه کباب از رستوران دریای ساوت کوست پلازا و مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال ایران زمین. شنبه 5 سپتامبر اوسی بلوز لس آنجلس گالاکسی 2 در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایرواین. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.net.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که گفتگوی ما درباره سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس است. هفته گذشته توضیحاتی دادم و اجازه بدید وارد مرحله بعدی بشیم. از اونجایی که موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس ریشه در 14 ماه اول ما داره و تقریبا همه آدم ها بیش از هر دوره دیگری در زمینه اعتماد به نفس و 7 موضوع مرتبط به اون تحت تأثیر 14 ماه اول هستند، 9 موضوع هست که در 14 ماهگی من و شما باید درست می بوده و الا هر کدام که از حال عادی و معمولی خودش خارج باشه برای ما گرفتاری هایی در زمینه های 8 گانه‌ای که عرض کردم به وجود میاره. مورد اول، تولد من و شما که داستان عجیب و غریبی در خصوص انسان داره باید به راحتی و سهولت صورت گرفته باشه. یعنی من و شما بعد از احتمالاً 1-2 ساعت مرحله لیبر یا مسیری که ما به این دنیا آمدیم یا زایمان، صحیح و سالم به این دنیا آمده باشیم و هیچ علامت جدی آسیب در ما دیده نشه. در حالی که اگر احتمالاً این ماجرای 2 ساعته ما 10 ساعت و 20 ساعت طول کشیده، اگر شرایط ما به گونه‌ای بوده که به دلیل پیچیدگی آخر کار کار مادر من و شما به سزارین کشیده و در وقت تولد من و شما احتمالاً از فورسپ یا وکیوم استفاده کردند که تقریباً 80-90% بچه‌هایی که فورسپ با فورسپ بیرون آمدن آسیب دیدن. اگر به ریه ما چیزی ریخته شده باشه و مشکلی پیدا کرده باشیم، اگر به خاطر شرایط بدی که داشتیم، سیاه بودیم، قهوه‌ای بودیم، قرمزی بیش از حد داشتیم، اگر در مسیر بیرون آمدن دست و پای ما در رفته، اگر سر ما به صورتی در آمده که حالت عادی خودش رو از دست داده و به دلیل قابلیت انعطافی که داره از اون صورتی گرد خودش در آمده و چیز دیگری شده، و به هر حال اگر تولد ما با اشکال همراه بوده، ما اولین ضربه و آسیب رو خوردیم و در نتیجه با مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم. تا اونجایی که بر اساس آمار 60-70-80% کسانی که زمینه برای ADD، کمبود توجه و تمرکز، یا هایپر اکتیویتی، بیش فعالیتی و یا افسردگی دارن، غالبا اینجا آسیب دیدن. علتش هم این هست که برای مدتی جریان اکسیژن به مغز قطع شده و به خاطر اون، نه به صورت کامل ولی به صورت ناقص، اینجا اونجا و آسیبای خورده شده و این آسیبا عمیق و سنگینن و ای بسا میلیون ها بلکه صدها میلیون سلول از میان رفتن، یا میلیون ها ای بسا بیلیون ها کانکشن مغزی از میان رفتن، چون مغز کودک با 100 میلیارد سلول مغزی و بیش از 3 تریلیون کانکشن مغزی به این دنیا میاد و بنابراین آسیب از این قبیل گرفتاری است. به همین جهته که اگر کوچکترین پیچیدگی پیدا شد، در شرایط مناسب بیمارستانی باید سزارین صورت بگیره، وگرچه خود سزارین به خودی خودش حتما آسیب‌هایی برای مادر و فرزند داره، ولی به هر حال از خطر اینکه این ماجرا طولانی بشه و گرفتاری به وجود بیاره بیشتره. بله، بسیاری از آمارا نشون میده وقتی یه فرزندی رو شما از قبل آماده میشید که از طریق سزارین به این دنیا بیارید و مادر اون رو میدونه، از نظر زمینه‌های آسیب مربوط به مغز کمترینه یا در بیشتر موارد هیچه، و بنابراین اون خطری رو که از دالان تولد رد میشه و ممکنه در خطر باشه رو نداره. تنها مورد از اونجایی که در مراحل آخره توانایی نداره که ریه خودش رو که آنگونه که هست به کار بیاندازه و حرکت بده، خطری که بچه‌های سزارین دارن این است که میتونن دچار آلرژی آس و ازما بشن و آمارا در حد 2-3% بیشتر رو در اونها نشون میده. ولی جالب اینه که غالب اوقات با گذراندن از مرحله بلوغ، بعدن این رو در دوره جوانی نخواهند داشت و بنابراین تا دوره بلوغ ممکنه این آلرژی آسم ازما رو به خاطر تولدی که از طریق سزارین بوده شما در بچه ها ببینید. بنابراین موضوع اول و اساسی این است که آیا من شما راحت و آسوده به این دنیا اومدیم یا با گرفتاری بسیار. بگذاریم از این که امروز به خاطر اینکه تقریبا همیشه آسیبی در این تولد هست، بسیاری ترجیح میدن که از حادثه تولد صحبت نکنن بلکه از فاجعه تولد صحبت کنن، و مخصوصا توجهتون به این نکته جلب میکنم که این کار طبیعت یکی از عجیب و غریب ترین هاست که با توجه به شرایط انسانی که به هر حال روی پا ایستاده و چنین و چنان هست، توضیح و توجیهی براش هست، ولی به هر حال انتخاب درستی نبوده، بلکه شاید یکی از بدترین انتخاب ها هم در این زمینه صورت گرفته و این یک کمی طعنه میزنه به همه دوستانی که مایل هستن آنچه که طبیعی هست رو خوب بدانن. طبیعت در این زمینه به مادر و فرزند آسیب زده و در گذشته‌های دور دلیل اصلی مرگ و میر مادران و بچه ها همین ماجرای تولد این گونه بوده و به قول معروف زنان در وقت زا از این جهان میرفتن به دلیل عفونتی که میرفتن و داروی ضد عفونت یا آنتیبیوتیکی که در کار نبود. دومین موضوع این است که فرزند من و شما در 14 ماه اول با درد فیزیکی روبرو نباشه، چون تقریبا مفهومی به اسم درد روانی به اون صورتی که در بزرگسالی نیست، و معمولا قبل از 8 ماهگی که مسئله کاملا در چارچوب حسی حرکت میکنه و نه حتی احساسی. بنابراین مهم این است که فرزند من و شما یا من و شما در 14 ماه اول زندگی دردی نداشتیم. به همین جهت است که وقتی بچه‌هایی به این دنیا میان که مشکل تغذیه دارن، کالیکی هستن، بچه‌هایی که مشکل گوشدردهای عفونی دارن، بچه‌هایی که با بیماری‌های مختلف روبرو میشن، با شکستگی، با سوختگی یا هر چیز دیگری از این قبیل، و یا به دلیل بیماری ها مکرر به دکتر و برخی از اوقات تزریق دارو روبرو میشن، این بچه ها حتما آسیب میبینن. یعنی من و شما از اون شکل سالمی که میتونستیم بیایم خارج میشیم. امیدوارم توجه رو به این نکته جلب کنید که اگر یه آدمی رو شما الان هوشش رو، عقلش رو، داناییش رو اندازه گیری کنید به دست میارید، ولی اگر این آدم 5000 جلد کتاب بخونه یه آدم دیگری است. ما کسی رو با کسی مقایسه نمی‌کنیم، خودمون رو با خودمون مقایسه می‌کنیم. بنابراین من اگر در خانواده متولد یا در شرایطی متولد بشم که آسیبی در وقت تولد نمی‌گیره و اگر در 14 ماه اول بیماری جدی پیدا نمی‌کردم و فقط کار من به یکی دو سه تا آسیب مربوط به تزریق واکسن بود که امیدوارم هر چه زودتر به قرصی و یا چیزی از این قبیل تبدیل بشه، معلوم است که وقتی که من مشکلاتی از نظر جهاز هاضمه داشتم، از نظر موضوع مربوط به دردهای از جمله گوش دردهای عفونی داشتم، خب معلومه گرفتاری پیدا میکنم. بنابراین این کودک انسانی مهم این است که در 14 ماه اول درد فیزیکی نکشه و از این جهت آسیبی نبینه. سومین موردی که دقیقاً در همین چارچوب هست این است که آیا من پدر و مادری داشتم که باورشون بر این بوده که احتیاج کودک بلافاصله immediately باید برآورده بشه یا نه؟ یعنی آیا من در این جهان به مجردی که گرسنه بودم به من غذا دادن؟ به مجردی که سرم رو کج کردم و دیگه شیر نمیخواستم به من شیر رو تحمیل نکردن؟ آیا همینقدر که مثلا 8-9 ماهه بودم دست بلند کردم که منو بغل کنید، بلافاصله منو بغل کردن؟ اون زمانی که فشار آوردن من رو روی زمین بگذارید یا روی جایی بگذارید، آیا بلافاصله ما رو چنین کردن؟ وقتی که به آغوش کسی نمیخواستم برم، منو هرگز به آغوش اون آدم نفرستادن؟ وقتی که مایل بودم همچنان در آغوش مادر بمونم یا پدر یا هر کسی، همچنان اونجا بوندن یا اینکه من رو جدا کردن؟ یعنی جهان به فرمان من بوده. گرسنگی من، تشنگی من، خستگی من، خواب من، اینکه من خودم رو به دلیل ادرار و مدفوع کثیف کردم و اون منو آزار میده، بلا فاصله من رو تمیز کردن. یعنی اگر این کار به درستی و به موقع و بلا فاصله و بلا واسطه صورت گرفته، معلوم است که من آسیب ندیدم. ولی اگر پدر و مادری داشتم که اولا وقت رسیدن به من رو نداشتن، مدت‌ها از گرسنگی و تشنگی من میگذشته، مدت‌ها من خودم رو کثیف کردم و اذیتم میکنه کسی به داد من نرسیده، گریه کردم با این فرض که لوسش نکنید و محلش نگذارید یا بذارید یه ذره گریه کنه، شاید صداش باز بشه، ای بسا در آینده خواننده خوبی بشه که برخی از مدعیان خوانندگی از این قبیل هستن، حتما به بچه آسیب زد. یعنی اینجا اصلا جایی برای چنین برخوردی وجود نداره. همینجا این نکته رو عرض کنم که بچه لوس کسی است که محبت ندیده و اون زمانی که محبت میخواسته به او ندادن، بنابراین یاد گرفته که دست به مانورایی بزنه از هر قبیل که اون محبت رو بگیره. بنابراین هیچ بچه‌ای که هر زمانی که توجه بخواد، محبت بخواد، آغوش بخواد داشته باشه، هرگز بچه لوس نمیشه. این ماجرای بغلی شدن بچه ناشی از این است که برخی از اوقات او رو به زور بغل کردیم که نمیخواسته و برخی از اوقات او میخواسته در بغل و آغوش بمونه و او رو کنار گذاشتیم. بنابراین هیچ بچه وقتی که همه محبت و توجه لازم رو ببینه هیچ وقت آسیب نمینه. بنابراین پرت و پلاهای از این قبیل بدون تردید از جانب کسانی میاد که هم نمیدانن، هم با خودخواهی و یا در این حال ای بسا خشم و قهری که با خودشون زندگی و نوزاد دارن از این مطالب میگن. بنابراین بچه احتیاج به توجه کامل و محبت کامل داره. چشمه وجودی بچه با یه چنین برخوردی شکسته میشه و برای همه عمرش اون محبت و عشق از او سرازیر میشه و بنابراین تشنه و گرسنه محبت هیچ کس نیست. خودش برای خودش کفایت میکنه، چون هر کسی که به عشق خود دسترسی پیدا کنه به عشق جاودانه رسیده و الا منتظر عشق هر کسی بودن حتما، علاوه بر این که حتما پایانی داره، بدون تردید با کم و کاستی ها و قطع و وصل های تازه اگر ادامه پیدا کنه همراه. بنابراین موضوع مهم این است که در 14 ماه اول زندگی نیازهای فیزیکی کودک بلافاصله برآورده بشه و اگر یه چنین اتفاقی بیفته کودک به همه اونهایی که خوبه خواهد رسید. همینجا بگذارید راجع به همین سه تا با هم صحبت کنیم. من به راحتی به این دنیا اومدم، من هیچ درد فیزیکی نداشتم، من احتیاجم بلافاصله برآورده شده، معلومه جهان برای من گلستانه، معلومه من به امنیت و آرامش میرسم، معلومه من امیدوارم، برای که هر زمان که خواستم به آغوش برم منو پذیرفتن، وقتی تشنه بودم به من آب دادن، وقتی گرسنه بودم به من غذا دادن، وقتی خواستم منو رها کنن رها کردن. بنابراین معلومه جهان در اختیار منه. تمام پیام ها به مغز مخابره میشه در هر ثانیه، در هر ثانیه، every second هزار پیام به مغز مخابره میشه که همه چیز خوبه. در هر ثانیه شما رو ضرب 60 کنید که میشه 60 هزار پیام در یک دقیقه، ضرب در 60 کنید میشه 60 برابر اون در هر ساعت، و اینو ظرف 24 ساعت یا ایام بیداریش کنید. بنابراین شما با کودکی روبرو هستید که نیازهاش بلافاصله برآورده شده و معلومه یه چنین مغزی به امنیت میرسه، معلومه یه چنین مغزی به آرامش میرسه، معلومه چنین مغزی امیدواره، معلومه مثبته، معلومه خوشبینه، معلومه پشت کار داره، بلکه هر وقت گریه کرده بغلش کردن، هر وقت علامتی نشون داده که من تشنم بهش آب دادن، معلومه میدونه که به هدفاش میرسه و معلومه که اعتماد به نفس مثبت داره، برای که همه اینا رو از خودش میبینه. مغز در این صورت حرکت میکنه. کودک ممکن از هیچ چیز خبر نداشته باشه. میدونم برخی از دوستان متوجه نیستن که این موضوع چقدر اهمیت داره. افرادی رو دیدند که هرگز هیچ چیز قرمزی در زندگیشون نخریدن، ابدا سیگاری نشدند و نبودند، به هیچ وجه اهل آتش و فایر پلیس و اینها نبودند، بعدا متوجه شدن اینا کسانی هستن که در چند ماه اول کودکی به خاطر مثلا کبریت سوختند یا به خاطر سیگار سوختند، و اون تأثیر قرمزی با دردی که از سوختگی هست در مغزشون آنچنان جا افتاده که به صورت مطلق تصمیم گرفتن به هیچ چیز قرمزی هرگز نزدیک نشو. حتی اگر بانوی ارجمندی هستن برای زدن ماتیک دچار اشکالند. بنابراین ماجرای کودکی قرار نیست که تجزیه و تحلیل علمی و عقلی و منطقی بکنه، به هیچ وجه. ماجرا شرطی شدن مغزه که از نظر بسیاری از روانشناسان، مخصوصا طرفداران یادگیری در جامعه شناسی، یادگیری اجتماعی و روانشناس رفتارگرا، اساس کار اصلا بر شرطی شدن و کاندیشنینگه. به همین جهت است که وقتی کودکی به این جهان آسوده میاد و راحته، وقتی کودکی در این جهان با درد و رنجی روبرو نیست، وقتی کودکی تمام احتیاجات فیزیکی او بلا فاصله برآورده میشه، معلومه که در یه چنین شرایطی دنیا جای خوبیه، معلومه که به همه اعتماد و اطمینان میکنه، معلومه که به خودش اعتماد و اطمینان داره، معلومه که احساس امنیت و آرامش میکنه، برای که مغز به خطری نیفتاده، به ضرری نیفتاده، تعادلی بر هم نخورده، به مجرد کوچکترین تغییری آغوش گرم و مهربانی نیاز او رو برآورده کرده. به همین جهت است که در این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی این است که همین سه موردی که جنبه فیزیکی و مادی داره به مغزی که به عنوان یه پدیده مادی هست درست مانند یه شیئی که شما به اون رنگی میزنی، رنگ خودش رو میگیره و تا آخر عمر اون رو نگه خواهد داشت. بنابراین کسانی که در این سه موردی که عرض کردم شرایط و وضعیت مناسبی داشته، معلومه که افرادی هستن که با اطمینان و امنیت و آرامش و امیدواری و خوشبین بودن و مثبت بودن و پشت کار داشتن و اعتماد به نفس مثبت، یعنی میدونم و میتونم روبرو هستن. تکرار میکنم، در هر ثانیه هزار پیام به مغز مخابره شده که همه چیز خوبه و همه چیز درسته و راه موضوع همینه و مغز از اون یاد گرفته. به همجاست که شما میبینید یه کودکی به مجردی که مادرش میاد در او تغییراتی پیدا میشه، به همجاست که شما میبینید یه کودکی وقتی مادرش در آغوشش میگیره به یک باره از اون اوج وحشتی کرده بود پایین میاد، حتی بالاتر از اون. امروز وقتی بچه 10 روزه و 15 روزه هست، اگر 10 تا زن وارد بشن و فقط بگن سلام علیکم و برن، کودک 10 روزه و 15 روزه که توی گهوارش خوابیده، به مجردی که مادرش این حرفو میزنه کاملا واکنش نشون میده. علت این است که در دوران جنینی با صدای مادر آشناست. معناش این نیست که اصلا میفهمه او کیست. اصلا بچه تا 2 به 1 بار 4 ماهگی اصلا خبر نداره خودش وجود داره. چسبی که از وجود کسی با خبر بشه. اما به دلیل سابقه‌ای که در شکم مادر داره و با صدای مادر یا خواهر و برادرش که دور برش بودن آشناست و اگر برادری داره که پیانو میزده، صدای پیانو برش معلومه تمام عمرش معنای دیگری داره. و ما اصلا بر اساس این پدیده شرطی شدنی که داریم زندگی میکنیم. عرض کردم بسیاری از متخصصین معتقدن اصلا تمام مغز با کاندیشنینگ و شرطی شدن کار میکنه. بنابراین وقتی که این زمینها در کودکی در جای خودش قرار داره، معلومه من شما رو به همه اونها میرسونه، در حالی که اگر تولد من نامناسب بوده با اون وضعیت به این جهان آمدم، درها و بیماری های متفاوت و گوناگون فیزیکی داشتم و ضمناً پدر و مادر من احتیاجات منو بلافاصله برآورده نمی کردند و منو در اختیار دیگرانی می گذاشتند و تشریف می بردند و دیگری که نمی دانم کیست، هر که می خواد باشه، آنگونه نمی تونسته به من برسه و تازه من اون ارتباط رو با اون نداشتم، برای که وقت دیگری با مادرم می داشتم یا وقتی مادرم میاد او از صحنه می ره و این دوگانگی و چنگانگی که بعدن اشاره می کنم خودش مسئله است. معلومه من برای چی به کسی اطمینان کنم؟ من به چه مناسبت خوشبین باشم؟ من به چه مناسبت امیدوار باشم؟ برای که من همه چیزم رو بارها و بارها از دست دارم، هنوز امیدوار باشم؟ بسیاری از ما وقتی یه حادثه یکی دوبار اتفاق میفته برای همیشه از اون موضوع قطع امید میکنیم و بعدن یه بچه هزار بار اونچه که میخواد به دست نیاره، همچنان امیدوار باقی بمونه. معلومه باید بدبین و منفی و ناامید باشه. بنابراین این سه مورد اولیه است که از نه مورد امیدوارم توجه شما رو به اون جلب کرده باشم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، سخنمون رو در این باره ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت رو با قد دست سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
سپانسر بای امید بازار، omidbazar.com.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها با عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که گفتگوی من درباره اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، به این نکته اشاره کردم که 7 موضوع با اعتماد به نفس در 14 ماه اول زندگی با هم گره میخورن و این 8 موضوع به دلیل 9 موضوع دیگری است که در 14 ماه اول زندگی من و شما اتفاق افتاده. اول تولد درست یا نادرسته، خوب یا بده. دوم داشتن یا نداشتن درد و بیماری های فیزیکیه. و سوم آیا پدر مادری داشتیم که بلا فاصله به احتیاجات ما توجه میکردند و اون رو برآورده میکردند، یا اینکه ما رو به اصطلاح خودمون به امان خدا یا امان دیگران رها میکرد. مورد چهارم مسئله استیمولیشن یا تحریک. مطالعات نشون میده که کودک انسانی وقتی که به این دنیا میاد 100 میلیارد سلول مغزی و 3 تریلیون کانکشن مغزی داره. اما از اونجایی که ما هنوز نمیدانیم چگونه میشه تمام مغز نوزاد انسانی رو به کار و فعالیت واداشت، بسیاری از مطالعات نشون میده که در هر ثانیه بین 20 تا 30 کانکشن مغزی از بین میره، مخصوصا در جوامعی که برخورد با کودکان که اشاره خواهم کرد بسیار محدوده. همه اینا دست به دست هم میده و این وضع ادامه پیدا میکنه و چون در دوران کودکی یا دوران دبستان و حتی دبیرستان اون اندازه تحریک و برانگیختگی لازم وجود نداره، بسیاری از مطالعات نشون میده که در حدود 19 سالگی ما 1.5 تریلیون کانکشن مغزی ما از بین میره و ما به یک اعتبار با نصف ظرفیتی که از یک جهت در وقت تولد داریم روبرو میشیم، ولی خوشبختانه رشد مغز یه مقدار زیادی اونها رو جبران میکنه. ولی باز خوشبختانه بعد از 19 سالگی این کاهش دیگه صورت نمیگیره تا در ایام پیری یا اون زمانی که مغز رو از کار میاندازیم به تدریج هم سلول ها میمیرن و هم کانکشن ها و ارتباطات از بیان برداشته میشه. بنابراین موضوع مهم و اساسی این است که در 14 ماه اول کودک انسانی در تمام دوران بیداری که از 5-6 ساعت شروع میشه، چون یه چیزی نزدیک 19-18 ساعت حتما میخوابه اگر نه بیشتر، تا زمانی که برسه به حدود 14-15 ساعت که بنابراین فقط 8 یا 9 یا 10 ساعت مهمان ماست، مهمش این است که آیا یک کسی هست که دائما با این بچه در ارتباط باشه و دائما به یک اعتبار خودمون با او ور بره و در نتیجه این تحریک رو به وجود بیاره. چون اگر کسی دوربرش نباشه یا اون آدم به گونه قطع و وصل این توجه رو بکنه، اون ثانیه ها کانکشن ها از بین میرن. فقط این تحریک و برانگیختگی به دلیل اینکه برخی از اونها کریتیکال پریود یا دوران بحرانی دارن باید به موقع انجام بشه. بگذارید مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. نوزادی به این دنیا میاد، یه مشکلی مثلا در پلک چشمش داره. اتفاق افتاده که جراحی یا پروسیجر کوچکی صورت گرفته، اما ناچار چشم رو بستن برای که بتونه اون زخم التیام پیدا کنه. اما اگر این زخم رو یک هفته او داشته، بعد از یک هفته وقتی چشمش رو باز کردن اون زخم کاملا التیام پیدا کرده، اما نوزاد برای همیشه کور بوده. برای که اون استیمولیشن و تحریک به موقع صورت نگرفت. نظرنش اون قسمت از مغز کاملا از کار افتاده و خاموش شد. بنابراین موضوع استیمولیشن و تحریک مشکل انسانیه و بهمجاست که بسیاری از پژوهشگران در این زمینه کار میکنن که چگونه میشه کودک انسانی رو برانگیخت. و مهمترین عامل میدونیم حضور یک نفر که بعداً از خواهم کرد چرا یک نفر در ارتباط با این کودک در تمام دوران بیداری او باید با او ورده. جالب اینه که خود کودک هم انسان رو و صورت انسان رو به همه ترجیح میده. داستانی که طبیعت به نوعی در او کار گذاشته. به طوری که شما اگر 100 تا عکس رو به کودک 2 ماهه، 4 ماهه، 6 ماهه نشون بدید، یکیش انسان باشه توجهش روی اون انسانه. نه به 99 تا عکس دیگری که از منظره گرفته، گیاه گرفته، حیوان گرفته یا موجوداتی که شما ساختید و پرداختید. ابدا اعتنایی به اون صورت نداره. کودک انسانی با این صورت کار داره. و اگر شما بیاد این صورت رو غیرعادی کنید، مثلا ابروشو بردارید تماما یا ابروشو زیر چشمش بگذارید، کودک‌ها واکنش نشون میدن و نشون میده که در مغزشون یه نوع ارتباطی در جهت این موجودی که باید بهش تکیه کنن که حالا مادر یا پدر یا عزیزان و اطرافیانش هستن به وجود آمده. و اینجاست که او یه چنین احتیاجی رو داره و در نتیجه در تمام دوران بیداری باید یه کسی کنار این نوزاد باشه و با او ور بره و در نتیجه با او ارتباط برقرار کنه. و همطور که از کم این ارتباط مهمش چهره به چهره است، تا زمانی که بچه از این بابت به تدریج کمی خاطرش آسوده میشه و محیط اطرافش توجه میکنه یا به هر حال مادر یا هر کس دیگری او رو متوجه پدیده‌های دیگه میکنه که خودشون تحریکات دیگه‌ای رو موجب میشه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی این برانگیختگی، این تحریکی است که باید در 14 ماه اول وجود داشته باشه. و متاسفانه برخی از ما پدر و مادرها در دنیای امروز فرزندانم رو جلوی تلویزیون میگذاریم و از اونجایی که اون تصاویر تغییر پیدا میکنن بچه مشغول اونجا میشه و دنبال کار خودمون میریم، در حالی که در اینجا اولا اون استیمولیشن و تحریک صورت نمیگیره. اما بدتر از اون، کودکی که به تصویر تلویزیون نگاه میکنه نقطه و خط در مغزش ضبط میشه و به دلیل تغییرات اونها مغز قبارآلود مهالود میشه، یعنی فاگی میشه، یعنی سیستم کانکشن های مغزی به هم میرسه. به همجاست که هیچ بچه ای تا 20 ماهگی حتی قرار نیست 5 دقیقه تلویزیون ببینه. 5 دقیقه تلویزیون پشت سر هم برای کودک اشتباهه. ابدا محتوای تلویزیون مطرح نیست. مهم نقطه و خط خود تلویزیونه که مسئله سازه. و بنابراین ما هرگز نمیتونیم بچه ها اون تا 20 ماهگی در شرایطی قرار بدیم که بتونن تلویزیون رو ببینن و پدر مادر باید برای ماجرای تماشای تلویزیون خودشون برنامه‌ای و در جای دیگری باشن که به نوزادشون آسیب نزنه. بنابراین عامل چهارم مسئله استیمولیشن و یا تحریک. عامل پنجم که به بچه همه اون امنیت و آرامش و امیدواری رو میده، خانه است که در اون محبت و مهر و عشق وجود داره. و معلومه یه چنین خانه اصولاً درست مانند یک گلستان به نوع دیگری عمل میکنه، یه رائحه خوش، یک غذای خوشمزه که برای کودک مسئله اصلی و اساسی است. و بنابراین این محبت و مهربانی باید در محیط خانه موج بزنه. اما در اینجا مطمئن هستم که بسیاری از شنوندگان و خوب عزیز میگن خب در خانه ما محبت و مهربانی بود، مادر ما، پدر ما، بقیه ما رو دوست داشتن یا عزیزان دور بودن. موضوع متأسفانه به این سادگی نیست. شرط این که در یک خانه محبت باشه اول این است که 2 چیز نباشه. یکی دشمنی با هیچ کس، نه با عمه، نه با خاله، نه با همسایه، نه با هیچ موجودی، حتی با حیواناتی که دوربر هستن. یعنی به مجردی که کوچکترین زمینه‌ای برای دشمنی فراهم بشه، درست مانند یک قطره سکه که در یک ظرف بزرگ شیر همه رو گندیده میکنه، گندیده خواهد شد. بنابراین شما نمیتونید در خانه ها درگیر جنگ خانوادگی، جنگ فامیلی، جنگ میان پدر و مادر یا حتی بچه ها باشید. و بسیاری مشاهده کردن که وقتی 2 تا خواهر برادر بزرگتر با هم دعوا میکنن، بچه ها چه حالی پیدا میکنن یا نوزادان وارد چه مرحله ای از تغییرات و دیگرگونی های میشن که ای بسا برای چند روزی حتی در اونها باقی میمونه. مورد دوم این است که در اون خانه کسی فرمان نمیده و قدرتی در کار نیست. یعنی در خانه ای محبت هست که فرمان دادنی دستور دادنی نیست. و درست نگاه کنید به اساس تربیتی بسیاری از ما که فکر میکنیم پرورش و تعلیم تربیت این است که به فرزند باید فرمان داد و او باید فرمان برداری کنه. به همجاست که در اوائلی که برنامه های رادیویی رو من داشتم، گله اصلی و اساسی پدر و مادرها این بود که بچه های ما گوش به حرف ما نمیدن، و به همین جهت بود که من عرض میکردم خوشبختانه در خانه شما یه فرد باهوشی پیدا شده که گوش به حرف شما نمیده. برای که اولا هیچ کس گوش به حرف شما نمیده. تا حالا کدام دانشگاه شما رو دعوت کرده که درباره موضوع سخنرانی بفرمایید که گوش به حرفتون بکنه؟ چه کسانی علاقمندن صحبت های شما رو بشنون؟ جالب این که حتی خودتونم صحبت های خودتون رو قبول نداری و بیشتر اون چیزایی که خودتون باور دارید و میگید رو عمل نمیکنید. بنابراین خوشبختانه یه بچه‌ای پیدا شده که گوش به حرف شما نمیده. و تا اونجا باز پیش رفتم که عرض کردم تنها جشنی که برای بچه ها باید گرفت وقتیش برای اولین بار حالا یا با بدنشون یا با زبونشون میگن نه، و به شما این پیام میدم برو دنبال کارت و من غیر از تو هستم. بنابراین روزی شما میتونین صحبت از محبت در یه خانه بکنین که صحبت از قدرت نکنین. و درست نگاه کنین در فرهنگ ما که اولا پدریست که قدرت داره و بقیه ندارن، بچه ایست که باید از یه کسی بترسه، یعنی یه وحشتی داشته باشه که یه آدمی، یه موجودی به دلیلی غیر منصفانه، غیر مهربانانه به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه و او باید از قبل بترسه، و این بدبختی و گرفتاری های ماست. بنابراین موضوعی که وجود داره این هست که آیا فرزند من و شما در محیطی، یا من و شما در محیطی بار اومدیم که محبت بوده، به من ثابت کنید در این خانه دشمنی و جنگ بین هیچ کس نبوده، و من نشون بدید که در این خانه هیچ کس فرمانی نداده. اون چیزی که در خانه امروز وجود داره محبت و حرمت، اما اونجا که لازم میشه مدیریت. مسئله مدیریت با مسئله قدرت دو پدیده بسیار متفاوت، در بیشتر موارد متضادن با هم. بنابراین این محبت، این حرمت، این توجه که زندگی رو میسازه. بنابراین در خانه این من و شما میتونیم به همه اون هشت ها که عرض کردم یا موارد هشتگانه برسیم که محبت وجود داشته. معلومه که کنار این شماره ششم پیدا میشه که خودش به خودی خودش اهمیت داره، و اون این هست که آیا در خانه من و شما، در دوران نوزادی من و شما یا عزیزانمون، استروک یا نوازش وجود داشته یا نه. امروز میدونیم که برای کودک انسانی ماجرای نوازش برقرار کردن تعادل بار بیوشیمی مغزش، بار مغناطیسی مغزش و بار الکتریکی مغزش. به همین جهت است که موضوع ناز و نوازش مسئله اصلی و اساسی انسانه، و حتی مطالعات نشون میده که برای انسان بزرگسال یک مرد در روز حداقل 12 بار و یک زن حداقل 20 بار احتیاج به نوازش فیزیکی داره. و اگر اون اتفاق نیفته، این نظم و تعادلی که باید در سیستم وجود داشته باشه هرگز به وجود نخواهد آمد. به ویژه کودک انسانی بعد از 4 ماهگی و بعد از اون با این نوازش ارتباط فوق‌العاده برقرار میکنه. تا اونجایی که بین 6 تا 12 ماهگی اگر کودکی 3 یا 4 روز نوازش نبینه، که بسیار از اوقات در شیرخوارگاه‌های جهان اتفاق افتاده، روز 4 که شما سراغ بچه برید، بچه در رخت خواب خودش مرده. یعنی کودک انسانی بین 6 تا 12 ماهگی اگر نوازش لازم رو نگیره میتونه بمیره، مخصوصا اون زمانی که باید اون ضربه الکتریکی به قلب بخوره که به حرکت وادارتش، این اتفاق صورت نمیگیره. بنابراین موضوع استروک یا نوازش اصلا مسئله فانتزی نیست، یک ضرورتی است به حد آب و به حد غذا برای کودک انسانی. تا به همجه هست که مادر قرار هست وقتی فرزندش رو شیر میده او رو در آغوش بگیره، لباس فرزندش رو فقط به یک قنداق یا دایپر بسنده کنه و در همونجا نگه داره، خودش رو اوریان نگاه کنه که این پوست با پوست در ارتباط باشه، و با نگاهی که به فرزندش میکنه و کلام آهستهی که در گوش او زمزمه میکنه و دست و پای او که او رو که نوازش میده، وجود این بچه رو از عشق و محبت و امنیت و آرامش برخوردار کنه. حتی وقتی مادر به بچه شیر خودش رو نمیده، شیر خشک میده، حتما باید او رو در آغوش بگیره. تفاوتی در این زمینه وجود نداره. بنابراین من و شما قرار بوده که این نوازش رو داشته باشیم، ولی میمیریم و الا میمیریم. به همجاست که شما مردم جهان رو در بزرگسالی در دو زمینه میبینید. یکی کسانی که تمام مدت تشنه و گرسنه نوازشن و نازن، همیشه میخوان به کسی بچسبن، همیشه انتظار دارن یک کسی اونها رو لمس کنه، تچ کنه، شب تو رخت خواب کنار همسرشون به هم بچسبن. یعنی یه همچین چیزی رو با تمام وجودش میخواد. علتش کمبودیست که در کودکی هست، چون حد عادیش متعادله ولی بیش از حدش مسئله است. دوم، کسانی که اصولا نوازش رو دوست ندارن، فاصله میگیرن، براشون اهمیت نداره. اینا لوس بازیه، اینا مسخره بازیه، اینا حق بازیه. و بنابراین وقتی میان دو نفر دست هم رو میگیرن یا دو نفر هم دیگر رو نوازش کنن، فکر کنن که مثلا یه حق بازانی هستن که یه بازی در آورده. اینا کسانی هستن که در کودکی به عزیزانشون نزدیک شدن، مثلا در این دوران، ولی از اونها آسیب دیدن. چگونه آسیب دیدن؟ من وقتی که از مادرم شیر میخوردم، در بچه های بعد از 6-7 ماه بسیار اتفاق میفته که سینه مادر گاز بگیرن، به هر دلیلی، حتی هیجانات مثبت، و به دلیل واکنش تند و شدید مادر که حتی ممکنه برخی از اوقات با زدن حتی همراه باشه و یا جیغ کشیدن و درد، بچه به این نتیجه میرسه که نوازش و نزدیکی باعث درد و رنجه و بنابراین افراد در بزرگسالی علاقه به نوازش ندارن. و همینجاست که من و شما به دو گونه میتونیم در کودکی آسیب ببینیم. یکی به خاطر اینکه نوازش لازم رو نمیشیم، تمام عمرمون به این نوازش، به این توجه، به این محبت و به ویژه این نوازش فیزیکی احتیاج داریم. و گروهی که در بزرگسالی علاقه به این نزدیکی ندارن، حتی به صورت مکانیکی رابطه جنسیشون رو با طرف مقابل برقرار میکنن، یعنی اون رو به عنوان یه تخلیه مثل وقتی میرن دستشویی میان انجام میدن. و اینا غالبا کسانی هستن که در کودکی در وقت نوازش آسیب دیدن، در آغوش گرفته شدن، بهشون گفتن بخور، نخوردن، واکنش نشون دادن، نگهشون داشتن، بچه خواسته خودش رو آزاد کنه، به زور نگهش داشتیم، که متأسفانه برخی از افراد بزرگسال این کار رو میکنن. یا دنبال بچه میدویم که من تو رو بگیرمت که ذره سن بالاتر، اگه بگیرمت میخورمت، و بچه وحشت زده با جلوی پدر مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بدوه که مبادا گرفتار بشه، و در ذهن کوچک خودش فکر میکنه که این آدم چگونه میخواد با چاقو یا چنگال منو تیکه تیکه کنه و بخوره. و فکر کنیم بازیهای از این قبیل کار درستی است و در نتیجه در مغز کودک میکاریم که تو بهتر نزدیک هیچ کس نشی. ترس از صمیمیت، ترس از نزدیکی، ترس از داشتن رابطه جنسی، ترس از ازدواج، همه از اینجا میاد. یعنی من احساس میکنم که با نزدیکی آسیب میبینم و بنابراین بهتر است که نزدیک هیچ کس نشم. نتیجتا موضوع فوق العاده مهم اینه که بچه در 14 ماه اول کاملا از نوازش برخوردار باشه. و به همجاست که بسیاری از بچه ها تمام لذت شادیشون در اینه که حتی در سنین بالاتر مثلا روی نیمکتی که اصلا دراز بکشن و مثلا پدر یا مادرشون دست به سرشون بکشن، به صورتشون بکشن، به بدنشون بکشن، و اصلا تمام داستان رفتن وان و جاکوزی و ماساژ و پدیدهایی از این قبیل، حتی بسیاری که به سلمونی میرن فقط دل به خوش به این دارن که کسی برای مدتی با سر اونها ور میره و اونی که اصلا اونها رو ممکنه به اون سمت بکشه، نه اونقدر ماجرای رفتن سلمونی و یا زیبایی موشون، فقط به خاطر یه همچین تشنگیست که در وجود بسیاری از ما وجود داره. بنابراین عامل دیگری که به عنوان موضوع شماره 6 هست که باید به درستی صورت بگیره است که آیا در زندگی من در 14 ماه اول نوازش بوده یا نبوده. اگر نوازش بوده، اطمینان هست، امنیت هست، آرامش هست، امیدواری هست، خوشبین بودن هست، مثبت بودن هست، پشت کار داشتن و بالاخره اعتماد به نفس مثبت. و اگر نیست، همه اینها به صورت بد و منفی نخواهد. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655
828-66-55.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان با مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس رو خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید و گفتگوی ما درباره اعتماد به نفس است. در هفته گذشته و این هفته اشاره کردم که 8 موضوع در هم گره میخورند و اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن و اعتماد به نفس. و علت این 8 مورد، 9 حادثه و اتفاقی است که در 14 ماه اول زندگی در زندگی ما اتفاق افتاده یا نیفتاده. به 6 مورد اون اشاره کردم. آیا ما به این دنیا راحت و آسوده آمده ایم؟ آیا ما با درد فیزیکی و جسمی روبرو نبودیم؟ آیا پدر و مادر ما یا اطرافیان ما بلافاصله همه احتیاجات ما رو برآورده کردن؟ آیا در دوران بیداری ما یک نفر همیشه به نوعی در ارتباط با ما بوده و اون مرحله استیمولیشن یا تحریک که همه مغز رو به کار بیاندازه در جریان بوده؟ آیا در خانه ما محبت بوده به این معنا که از یک طرف دشمنی با هیچ کس نبوده و از جانب دیگه هیچ فرمان و قدرتی از جانب هیچ کسی صادر نمی شده؟ اساس خونه بر محبت است، عشق است، حرمت است و بالاخره مدیریت و نه قدرت. و بالاخره آیا از نوازش در 14 ماه اول زندگی برخوردار بودم و این پوست با پوست ارتباطی داشته یا نداشته؟ به مطالعات یونسکو نگاه کنید. که سالمترین کودکان جهان تا 2 سالگی بچه های کشور یوگاندا بودند. به این معنا که بچه های اونها رو با کشورهای دیگه مقایسه کرد، به ویژه از نظر رشد ادراکی یا کاگنیتیو. عجبان که یک کشور فقیر بدبخت افریقایی در حدی که در 193 کشور جزء 10 یا 15 تا کشور بیچاره جهان هست، کودکان اونها در تا 2 سالگی از همه کشورهای جهان از نظر رشد درک و هوش و ادراک جلو بودن. علتش این است که مادر اونها رو اوریان به بدن اوریان خودش در لباسی که داشته میبسته و اینور اونور میرفت. یعنی تمام مدت این پوست با اون پوست در ارتباط بود. بنابراین مطالعاتی از این قبیل و توجهی به این نکات نشون میده که موضوع بسیار جدی است. به همین جهت که سه تا عامل بعدی برمیگرده به اینکه آیا من در حداقل 8 ماه و حد اکثر 14 ماه و نه بیشتر که عرض خواهم کرد در آغوش مادر شیر خوردم یا نه. یعنی مهم این است که این اتفاق حداقل 8 ماه و حد اکثر 14 ماه اتفاق افتاده باشه و در آغوش مادر شیر خوردن حتی وقتی است که من شیر مادر رو نمیخورم، بلکه همون گونه که عرض کردم به نوعی پوست با پوست در ارتباطه و بچه مهمترین عملی رو که داره انجام میده در آغوش مادر داشته باشه. علت که بیش از 14 ماه درست نیست، حتی 12 ماه به خاطر این است که امروز مطالعات نشون میده کودک انسانی قرار نیست جز در شرایط استثنایی بیش از این غذای اصلی او شیر باشه و به ویژه شیر مادر. به همین که از 5-6 ماهگی میشه غذاهای دیگر رو به بچه داد، ولی حتما از آنچه که به عنوان برست فیدینگ هست و یا تغذیه کودک از طریق مادر باید تا 14 ماهگی متوقف بشه و الا گرفتاری هایی به وجود میاره که در شماره 8 به اون اشاره خواهم کرد. بنابراین پرسش این است که آیا من شما در 8 تا 14 ماهگی یا تا 8 یا 14 ماهگی در آغوش مادر قرار داشتیم و در وقت تغذیه در آغوش او یا هر کس دیگری بودیم یا نبودیم. شماره 8 مورد بعدی است که آیا من از تولد تا 14 ماهگی اقلن روزی 2 تا 3 ساعت مک زده ام یا نه؟ اجازه بدید موضوع رو به این صورت حل کنم. در مغز کودک انسانی امنیت و آرامش با موضوع درد و لذت pleasure and pain، مسئله مرگ و زندگی life and death به گونه‌ای در هم آمیخته و در اونجا مسئله رابطه جنسی و موضوع تولید مثل که پایه‌های اون در اونجا ریخته میشه در همه اینا گره خورده. بنابراین فعالترین و رشدیافته‌ترین قسمت مغز مرتبط به این گونه فعالیت ها میشه. در یه چنین شرایطی کودک انسانی باید بتونه خودش رو برای زندگی در این دنیا آماده کنه. آنگونه که کودک انسانی یا نوزاد انسانی به این دنیا میاد از همه چارپایان ضعیف‌تره و از بسیاری از حیوانات، به گونه‌ای که اگر نوزاد به این دنیا بیاد همه امکانات رو برای او فراهم کنید اما کسی نباشه که از او مواظبت و مراقبت کنه کودک خواهد مرد. به همین جاست که طبیعت فقط به او یک مهارت و فقط یک مهارت رو می‌آموزه. حال که آمده بارگاه طبیعت مادر رو به کارخانه شیرسازی تبدیل کرده و به او تنها ماده حیاتی کودک رو داده، به کودک و ضمناً سینه‌ای رو برجسته درست کرده و نوکی رو که باید از اون شیر رو کودک بخوره فراهم کرده، کودک از حدود 7 ماهگی به بعد در شکم مادر به یک مهارت میپردازه و برای خودش یک آمادگی رو فراهم میکنه و اون مک زدن انگشتشه. بنابراین وقتی شما تصاویر کودکان رو در اون سنین در شکم مادر میبینید، انگشتشون تو دهنشونه، شستشون تو دهانشونه و بنابراین کودک این مهارت رو یاد میگیره تا وقتی به این دنیا اومد بتونه از این مهارت استفاده کنه. متاسفانه در برخی از کشورها 2 در 1000 بچه های همچین مهارتی ندارن و معمولا میمیرن، در حالی که وقتی کودک این مهارت رو داره تنها کاری که در وقت تولد یا بعد از تولد داره فقط کاری رو که بلده و تمرینش رو 2-3 ماهی کرده به مقدار زیاد، اینه که بتونه شیشه شیر یا سینه مادر رو مک بزنه و به همجاست که بعد از پیدا کردن این کار میکنه و فقط تنها مهارتی با ظرف 1 یا 2 روز یاد بگیره این که خیلی هوا وارد سیستم خودش نکنه. و در نتیجه فقط شیر بخوره و اینو کم کم یاد میگیره. و باز به همین جاست که شما وقتی فرزندی دارید هر وقت که با او شیر میدید بعدن پشتش رو میزنید که مقدار هوایی که وارد شده که میتونه برای بچه آزاردهنده باشه رو از او خالی کنید. بنابراین کودک انسانی در شکم مادر فقط به یک مهارت برای زندگی احتیاج داره و اون مک زدنه و بنابراین به این دنیا میاد. اما در اینجا همونطور که عرض کردم موضوع امنیت و آرامش، موضوع مرگ و زندگی، موضوع لذت و درد، موضوع رابطه جنسی و تولید مثل گره میخوره و همه خودش رو در مک زدن در میاره. به همجاست که فروید به درستی متوجه شده بود که تمایل جنسی انسان همراه با بقیه چیزایی که دور اون هستن در 14 ماه اول برمیگرده به مک زدن کودک و یک کودک سالم کسی است که روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه و طبیعت هم این رو فراهم کرده. بین 8 تا 9 بار که مادر شیر میده تا 12 بار و با توجه به مدتش تقریبا 2 یا 3 ساعت رو میپاشونه. بنابراین طبیعت فرضش این بوده که این مادر حدود 10 بار در شبان روز یا کمی بیشتر به بچه شیر میده. بچهش حدود 10 تا 12 دقیقه قبل و بعدش سینه مادر رو مک میزنه. بنابراین اون حداقل 2 ساعتی رو که باید مک بزنه در اختیار میگیره و بنابراین به امنیت میرسه، به آرامش میرسه، احساس لذت میکنه، احساس رضایت میکنه، مفهوم زندگی در او رشد پیدا میکنه و در این حال همچنان تمایل جنسی و میل به تولید مثل که در او ریشه دوانده میتونه به کمال خودش و یا رشد خودش ادامه بده. بنابراین موضوع شماره 8 این است که آیا من و شما در 14 ماه اول روزی 2-3 ساعت مک زدیم یا نه. یعنی اگر از سینه مادر شیر خوردیم که معمولا اون کفایت میکنه، مخصوصا اگر شیر مادر کافی باشه. اگر شیر مادر کافی نباشه بچه‌ها معمولا از دست خودشون استفاده میکنن و اون خودش علامت مهمی است که شیر به اندازه کافی نیست، برای که بچه با وجود خوردن شیر همچنان احتیاج به خوردن داره. و اگر شیر مادر کافی است یا اگر کافی نیست ما شیر دیگری به اون میدیم، مهم این هست که آیا سر سوراخ اون شیشه شیر رو آنچنان کوچک و تنگ نگه میداریم که اگر فقط از اون طریق رو تغذیه میکنیم روزی 2 یا 3 ساعت مک بزنه، نه اینکه سوراخ اونجا گشاد باشه و بچه مثلا ظرف 1 دقیقه بتونه محتوای شیشه رو خالی کنه. مهمش این که چند دقیقه برای مک زدن باید اون کار رو انجام بده و هر چند وقت یک بارم باید سر شیشه رو عوض کرد، به خاطر اینکه همچنان باید اون سفتی و محکمی خودش رو نگه داره و همچنان نازک بودنش به طوری که مقدار کمی شیر به او داده بشه و اون کوشش و تلاش او برای خوردن بیشتر برای مدت ادامه پیدا کنه. اگر یه چنین اتفاق بیفته تمام اون سیستم و مجموعه سالم و درست خواهد بود. ولی اگر پدر و مادر به بچه شیر نده و ضمناً از شیشه شیر استفاده کنه و شیشه شیر هم به گونه‌ای باشه که سر گشادی داشته باشه که بچه ظرف 1 دقیقه محتوای اون رو خالی کنه، میزان مک زدن کودک اگر به بیش از کمتر از 1 ساعت برسه و یا در حالی که بچه از مادر شیر میخوره یا از شیشه شیر همچنان پستونکی به دهنش باشه که غالب اوقات به خاطر گرسنگی به بدن عادته و در نشه بیشتر از روزی 4 ساعت مک بزنه، خطری که در اینجا وجود داره تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن. یعنی شما با یه موجودی روبرو میشید که چون یا کمتر و یا بیشتر مک زده تثبیت دهانی پیدا میکنه، که البته اینکه کمتر یا بیشتر باشه تفاوتهایی داره ولی اجازه بدید وارد اون بحث نشیم. نتیجه‌ای که به وجود میاد این هست که کل سیستم کودک به هم میخوره، امنیت و آرامشش به هم میخوره، مسئله درد و لذت براش متفاوته چون اونجوری که میتونه عادت مازوخیستی یا سادیستیک پیدا کنه، زمینه مسئله مرگ و زندگی برایش اصلا شکل و فرم دیگری پیدا میکنه و میتونه دست به کارهای خطرناک بزنه. از نظر تمایلات جنسی و تولید مثل هم مسئله پیدا میکنه. و به این دست که شما میبینید بقایا این مسئله بعدن به این صورت خودشو نشون میده که آدمای 20 ساله، 40 ساله، 50 ساله از اونجایی که گرفتار تثبیت دهانی شدن و انرژی روانی و انرژی جنسی در منطقه دهانشون باقی مونده، همچنان دوست دارن که دائما آدامس بخورن. دوست دارن تخمه بشکنن. دوست دارن یه چیزی رو تو دهانشون خورد کنن. اصلا بسیاری از مردم به این دلیل سیگاری هستن که با روی لبشون چیزی باشه. به همجاست که اگر یه کسی اورال فیکسیشن یا تثبیت دهانی داره ای بسا 5 برابر بیشتر مشکل داره برای که سیگار خودشو ترک کنه. در حالی که کسی که تثبیت دهانی نداره راحت‌تر، حتی خوردن مشروب یه مقدارش به خاطر تثبیت دهانی است، برای که اون منطقه رو به نوعی به حرکت وامی داره. کسانی که لب خودشون رو میگزن، کسانی که انگشتشون در بزرگسالی بدن به خاطر امنیت، شما در بچهای اونور 2.5-3 ساله میبینید که تو دهانشونه، برای که با بردن دستشون به انگشتشون امنیت و آرامشی رو پیدا میکنن که در کودکی از طریق میک زدن پیدا میکرد. این همون چیزی است که حتی تبدیل به اورال سکس میشه، یعنی کسانی که یه چنین رابطه‌ای رو دوست دارن، کسانی که در بوسیدن به عنوان یه موضوع مهم و اساسی میتونن نه تنها دقایقی بلکه ده ها دقایقی رو درگیر باشن. کسانی که چیزی رو ترش دوست دارن، چیزی رو تون دوست دارن، داغ دوست دارن، یخ دوست دارن، یعنی هر چیزی که منطقه دهان رو تحریک میکنه و برمی انگیزه. و معلومه که این بچه ها خطری که وجود داره ماجرای ایتینگ دیسوردره. کودکی که بیش از حد شما به شیر دادید بردیدش به 2.5 سال، معلومه در جهت تغذیه 10 برابر مشکلش به نظر من بیشتره که بتونه غذای خودش رو کنترل کنه، برای که کل سیستم او با خوردن غذا معنا پیدا میکنه. خشمگین غذا میخوره، غمگین غذا میخوره، شاد غذا میخوره، امیدوار غذا میخوره، مایوس شده غذا میخوره، برای که کل سیستم امنیت و آرامشش، لذت و دردش، زندگیش و حتی همه پدیده‌ها اینجا در هم گره میخوره. بنابراین ملاحظه می فرمایید که روزی که پدر و مادر رعایت این اصول نمی کنن چه مشکلاتی به وجود میاد. از نظر روانی هم معمولا کسی که تثبیت دهانی داره 4 تا مشکل اصلی داره. مشکل اول این است که شخصیت وابسته است، همیشه باید به کسی بچسبه، همیشه کسی باید باشه، اصلا به تنهایی نمیتونه زندگی کنه، همیشه باید حتی آدمایی رو با هزینه سنگین دور خودش و به گونه کنار خودش نگه داره. دوم که بسیار موجود پرتوقع و پرانتظاری، دیمندینگ، یعنی از همه انتظار داره. چرا دعوت نکردی؟ چرا تلفن نکردی؟ چرا نیومدی؟ چرا نرفتی؟ چرا این کارو برای من نکردی؟ سومی که آدمی است بسیار ساده لوح، به راحتی گول میخوره. تا حالا 20 بار با شنیدن برنامه‌های رادیو تلویزیونی تصمیم گرفته با خوردن یه قرص چنین و چنان بشه و فریب خورده است. و چهارمی که خودش زخم زبون میزنه، یعنی نیش نمیتونه نزنه، به دلیل اینکه منطقه دردش و منطقه زندگی و مرگش همچنان در منطقه دهانشه و کلامی که از دهنش در میاد میتونه زهرآلود باشه. بنابراین تثبیت دهانی که به خاطر عدم توجه به این مسئله است، معلوم مشکلاتی به وجود میاره. بنابراین پدر و مادر قراره بدونن که این روزی 2 یا 3 ساعت میک زدن برای کودکشون ضروری است، نه پستونک رو در اختیار او بگذارن که همچنان در دهنش باشه و این ور اون ور بره، نه اینکه درست مانند بچه‌هایی که در 2 سالگی و 3 سالگی کمی بیشتر همینجوری میان از مادر شیر میخورن و میرن همچنان میک زدن رو دارن. همه اینا کارهای بسیار خطرناکی است و میتونه فرزند رو به زحمت بیاندازه و اگر بلایی سر ما اومده معلومه بعدن گیر و گرفتاریم. بنابراین ملاحظه میکنید که ماجرای شیر خوردن در آغوش مادر و ماجرای 2 تا 3 ساعت میک زدن موضوع اصلی و اساسی است که در بسیاری از افراد وقتی به درستی صورت نمیگیره عواقب بد و منفی رو داره، در حالی که اگر من و یا شما اون 8 تا 14 ماه رو در آغوش مادر شیر خوردیم، اگر روزی 2 تا 3 ساعت میگذاریم از همه اینا دوریم و اینها به عنوان موضوع مسئله و گرفتاری من و شما در بزرگسالی ما نخواهد بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام به شماره آخر 9 اون اشاره کنم و بعدا اگر دوستانی هستن که در این زمینه پرسشی دارن خوشحال میشم و فقط همین زمینه با هم گفتگویی داشته باشیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ به یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با ستو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ. پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
متپا در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوش تو با قدس سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت، در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. در هفته گذشته و امروز به مسئله اعتماد به نفس پرداختم و عرض کردم که 8 موضوع هستن که در هم میآمیزند و گره خوردن، که مربوط است به 14 ماه اول زندگی ما: اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن و بالاخره اعتماد به نفس. و ریشه اون در 9 اتفاقی است که در 14 ماه اول زندگی افتاده. اول، تولد ما چگونه بوده؟ دوم، آیا ما درد فیزیکی در 14 ماه اول داشتیم یا نه؟ سوم، آیا پدر و مادر احتیاجات ما را بلافاصله برآورده کردند یا نه؟ چهارم، آیا عامل تحریک و برانگیختگی استیمولیشن در دوران بیداری ما بوده یا نه؟ پنجم، این که در خانه ما آیا محبت بوده، یعنی نه دشمنی بوده و نه قدرت؟ ششم، این که استروک یا نوازش در خانه ما به عنوان یک است پذیرفته شده بوده؟ هفتم، این که من حداقل 8 و حداکثر 14 ماه در آغوش مادر، چه از او و چه از شیشه شیر، خوردم یا نه. و و هشتم این که آیا من روزی 2 تا 3 ساعت از طریق مک زدن شیشه شیر تونستم اون نیاز اصلی و اساسی رو که در وجود من با بسیاری جنبه‌های اساسی و حیاتی، درد و لذت، مرگ و زندگی، امنیت و آرامش، تمایل جنسی و تولید مثل همراه بوده، اون رو ارضا کردم یا نه؟ و بالاخره شماره 9 که بر اساس مطالعات دانشگاه ییل مهمترین عامل سلامت روانی کودک در 14 ماهگی است و اون سیمنس یکسانی است، یعنی آیا در 14 ماه اول فقط و فقط یک نفر از من مواظبت و مراقبت کرده یا نه. یعنی آنچه که میدانیم این است که به دلیل ایجاد ارتباطات تکراری در مغز، یک نفر قرار است که درباره موارد اصلی و اساسی، تغذیه ما، نظافت ما، خواب ما و بازی با ما یک گونه عمل کنه. و بنابراین سالمترین کودک یا نوزاد کودکی است که فقط یک نفر از او مواظبت و مراقبت کرده. تا اونجایی که من در سیدی آوردم، پدر از مادر مراقبت میکنه و مادر از فرزند. و اگر کسی به مادر کمک میکنه، فقط و فقط عین او عمل میکنه. مادر هر گونه بچه رو میشویه، اون فرد هم باید چنین کنه. هر گونه مادر بچه رو غذا میده، او هم باید غذا بده. هیچ کسی قرار نیست ابتکارات روانی داشته باشه. اصلا مهم نیست کار درسته یا غلطه، مهم این هست که عیناً تکرار باشه، تا همونطور که در زندگی من و شما از طریق رفت و آمد جاده درست میشه و تکلیف روشنه، نه اینکه هر کسی از هر جایی بره در یه بیابانی. این جاده ها، این ارتباطات، این خطای مغزی سر جای خودش قرار بگیرن. بنابراین موضوع اصلی و اساسی یکسانیه و معلومه در یه چنین مواردی قبل از 14 ماهگی بچه رو نمیشه دست کسان مختلف داد یا راهی شهرها و کشورها یا مهمانی ها شد، در محیطی که دیگران هستن که به نوعی در این قرار، در این ثبات، در این تکرار دخالت میکنن. به همینجاست که مغز کودک انسانی بعد از اونم حتی تا چند سال بعدش مهمترین لذت رو از تکرار میبره. یه داستانی رو 2000 بار شنیده، هنوز التماس میکنه که برای بار 2001 بشنوه، در حالی که بعد از بار سوم خودش اون داستان رو حفظه و حتی پایین بارا رفتن صدا یا ادا و اطوارهای من و شما رو هم دقیقا میدونه چه هست. پس بنابراین موضوع به دلیل تازگیش نیست، مسئله اصلی و اساسی بالاترین لذت او تکراره و این همون چیزیست که بعدا مغز در زمان استرابش با وسواس که تکراره و دور خودش میچرخه کوشش میکنه خودشو به یه امنیتی برسونه که گفتگوی دیگریست. بنابراین عامل نهم، مسئله اصلی و اساسی این است که آیا من و شما و یا فرزند من و شما رو یک نفر مواظبت و مراقبت کرده یا دست این مادر بزرگ و اون مادر بزرگ و این بیبی سیتر و اون بیبی سیتر و این آدم و اون آدم بودیم. و هیچ کس هم قرار نیست غیر از یک کسی که به عنوان نفر اول پرایمری کیرتیکر که با بچه رفتار میکنه عمل کنه. همینجا این نکته رو عرض کنم که من از اونجایی که باورم این هست که روزی که شما میخواهید دکتر و مهندس بشید، 6 سال دبستان میرید، 6 سال دبیرستان میرید، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال دانشگاه میدید تا اون چی که میخواید میشید. روزی که میخواید فرزند سالمی داشت باشید، باید یه برنامه‌ای تنظیم کنید که حداقل 18 ماه یا تا 30 ماه کنار فرزندتون باشید. این که با برنامه‌های دیگه‌تون مخلوط میشه بدون تردید خطرات و آسیبایی رو متوجه فرزندتون میکنه، چون هیچ کس توانایی همه اینها رو نداره. حتی فرض رو بر این بگیرید که مادری که از شما، مادر خود شما که از شما خیلی بهتره، در زمانی که شما سر کار میرید از بچه‌تون مراقبت کنه، شب چی میشه؟ شب اولا شما که مادر خوبی نیستید میرید و دوگانگی رو چه میکنید؟ و بچه با این دوگانگی چه کار کنه؟ یعنی یه چنین آمادگی رو برای یه چنین تغییری اصلا نوزاد نداره. و به همین جهت است که به بهانه این که اون خوبه یا بهانه این که مگر پدر مادرها مدعی بشن که ما شما رو بد بار آوردیم که حتما بار آوردن، به همین جهت است که این کارا رو داریم میکنیم، ابدا نمیشه بازی در این زمینه در آورد. به هر حال همونطور که بچه رو یکی دو ماهه به خاطر اینکه حوصله نداریم و خستیم از شکم مادر نمیشه بیرون کشید بگیم چرا 9 ماه صبر کنه، طبیعت به من شما میگه بچه سالم میخواهید که همچین مواظبت و با مراقبت های لازمه. و هزاران هزار مطالعه و تحقیق همه اینا رو تایید کرده. یعنی این چیزی نیست که نظر یک نفر یا نظر دیگری باشه، مطالبی است که کسی گفته و بعدن کار اصلی و اصولی بدون اینکه کسی بخواد مذهبی رو ثابت کنه، سیاستی رو روشن کنه، جهتی بگیره، هدفی بگیره، فرهنگی رو تعیین و تصویب کنه، در دنیای علم دنبالش رفتن و به اینجا رسیدن. بنابراین این 9 موردی که به نظر من سبب میشه اون 8 تا چیز درست باشه. خوشبختانه خطوط ما اشغاله، اجازه بدید که با شنوندگان خوب عزیز فقط به این شرط، فقط درباره موضوع اعتماد به نفس و اون 8 مورد و این 9 مورد و و از منم پیش نمیزنن در جهت اینکه بعدن چه باید کرد، چون موضوع بعدی است. در همین چارچوب اگر مطلبی دارن بسیار خوشحال خواهم شد که بشنوم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش من، بفرمایید.
من یه پسر 11 ماه و نیمه دارم که از اول شیر خودم رو دادم و شاید روزی یه بار دو بار بهش شیشه شیر هم دادم برای اینکه میخواستم عادت بکنه به شیر خشک با باتر. الان
من ببخشید بذارید همینجا نکته. بسیاری از اوقات عزیز ممکنه بچه‌ها تفاوتش رو اهمیت ندن، ولی بسیاری از اوقات بچه‌ها یکیش رو نمیپذیرن. حالا شما اگر هر دو رو پذیرفته، پسر نجیبی داشتید، فرزند نجیبی داشتید، قبول کرده.
بله.
ولی میخوام بگم بقیه پدر مادرها همچین ریسکی رو نکنن، چون بعد از یه مدتی ممکنه شیر مادر رو نگیرن. مثلا برخی از این شیرها اینقدر با بچه سازگار است و خوشمزه است که یکی دو بار دادن بچه رو وادار میکنه به اون سم برن. بعدن ترکیب اینا برخی از وقت مسئله است. ولی اگر شما مشکلی نداشتید، خوشبختانه جز گروه خوششانسی بودید که این اتفاق مسئله رو نیافتید. بعدم بچه‌ها رو همیشه میشه در یکی دو هفته آخر عادت داد، احتیاج نداره که از قبل برید. ولی میفرمایید.
بله. الان 11 ماه و نیمشه. من چند تا سوال برام مطرحه. تقریبا شاید از 6 ماه به این طرف من بیشتر غیر از مواقعی که بیرون بوده یا مثلا شاید یه ساعت پیش کسی گذاشتم شیر خودم رو خورده و از سینه خورده. الان میخواستم ببینم که شما صلاح میدونین، شما توصیهتون اینه همیشه که زیر یک سال یا یک سال کافیه از شیر خودم بگیرمش، و اینکه روندش به چه صورت باشه.
دو تا نکته هست عزیز. البته من خیلی نمیخوام وارد بحث پرورش تعلیم تربیت شم، چون بحث من اعتماد به نفسه. چون یاد باشه پرسشتون مرتبطه، کاملا هم حق دارید بپرسید. ببینید عزیز، شما بهتره حدود 12 ماهه بعد شیر خودتون رو به تدریج کم کنید. راهش این است که شیر دیگه‌ای بدید که بچه اون انتخاب کنه، یا اینکه احتمالاً شیر خودتون رو بدوشید که نداشته باشید، کم بیاره از اون استفاده کنه. ولی باید به تدریج صورت بگیره، ظرف 2-3 حداکثر 4 هفته این جا به جایی و قطع شیر صورت بگیره. بعد از اون میتونه از شیشه شیر برای مدتی شیر بخوره، و بعد از یه مدتی دیگه از اونم نباید بخوره، چون ماجرای میکس زدن دیگه بهتره قبل از 18 ماهگی ماجراش متوقف بشه.
بله. مدام مشکل من اینه که الان که عادت کرده، این ترانزیشن بین این که دیگه موقع خوابیدن عادت داره حتما سینه بخوره و شیشه رو سخت میگیره، یعنی گریه میکنه، تا دیگه آخرین مرحله که دیگه خود بیحال میشه شیشه رو میگیره، این لطمه
نمیده. نه به هر حال چاره ای نداری عزیز. ببینید، ما بچه ها هیچ وقت نباید گریه کنن، فقط دو جا اجتناب ناپذیر. یکی وقتی که به 5 ماهگی میرسن و حدود یه چیزی نزدیک 16 پوندن یا 7-8 کیلو که باید شیر شب قطع بشه برای که جهاز هاضمه کودک احتیاج داره، بچه هم عادت کنه بخوابه، و اون موقع میشه 4-5 ماهگی خوابونش، مادر و پدرم راحت و آسوده باشن، برابری ممکنه 2-3 شبی گریه کنه و من شما باید تحمل کنیم. دوم وقتی که می‌خوایم از شیر بگیریم، برخی از بچه‌ها به دلایل بسیار که خیلی از اوقات به پدر مادر رفتارش اعتماد داره مقاومت می‌کنه. به هر حال باید برخی از اوقات اون‌ها رو یه جوری تحمل کرد، و درست مثل کاری که می‌کنید حوصله به خرج بدید، یه جوری خستش کنید، بعد از مدتی نگونالش به هر حال شیشه شیر رو بدید. و ضمن اگر شیر خوشمزه‌ای باشه، معمولاً بچه‌ها بالاخره تسلیم میشن به خوشمزگی اون و راه می‌کنن. ولی هیچکس نگفته کار ساده است، ولی نگران یه مقدار نق و نالش برای یه مدت کوتاهی اصلا نباش.
خب شما توصیه میکنین من الان این کارو شروع
به تدریج شروع کنم؟ به نظر من 12 ماهگی بعد بهتره شروع کنم. برای خوشحالم با تو صحبت کنم.
یه سوال دیگه من آقای دکتر دارم ازتون. من متاسفانه 6 ماهگی این عادتو به این ندادم که شبا شیر نخوره و هنوز این عادتو داره.
حالا خب
اینو هم باید گریاسو
خب نه اون یه ذره کارو مشکلی ها. ببینید عزیز، اصلا نمیخواستم، چون نمیخوام وارد بحث بچه‌ها بشم، معلومه همینجا الانم به همون دلیل مشکل دارم، چون قواعد نباید شکست. من گفتم کارم متاسفانه به التماس رسید، از این بابتم خوشحالم. خواهش کردم شما که به درم مادرید، یک دفعه سیدی من رو بخش اول فلسفه و ادب‌ها که کلیاتو میگه 2 تولد تا 3 رو بشنوید، بعد بنازید دور آتیشش بزن، ولی یه دفعه بشنوید برای که اشتباه نمیشه کرد عزیز. یعنی شما، نمیخوام اذیتتون کنم، شما کمک نکردید که جهاز هاضمه‌اش، روده و معده فرزندتون بتونه برای یه مدتی بی غذا باشه، و این کار آسیب بهش میزنه. اذیت نشید، ای بسا بدن مشکل دل درد داره، مشکل گرفتاری های روده و معده داره به شکل فرمای مختلف، حتی وقتی 40 سالش 60 سالش. یعنی یه قواعدی رو اصلا نمیشه به میل خودمون بشکنیم. ما در دنیایی نیستیم که برای از نظر من پیچیده ترین موضوع که مسئله سلامت فیزیکی و روانی کودکه بخوایم بر اساس باور و اعتقاد و فرهنگ و جامعه و مادر بزرگ و اینا عمل کنیم. اینا هیچی نمیدونه، هیچی نمیدونه. اصلا تاریخ بشریت، نمیگم ایران، در جهت کودک، کودک آزاری بود، نادانی کامل و خودخواهی کامل. به همین جهت است که ببینید چه کار میتونید بکنید و اینو جابجا کنید. من الان چون نمیخوام وارد اون بحث بشم، چون بحث من مسئله حل مسئله شیر خوردن کسی نیست، من فقط بحث من اعتماد به نفسه و الا در جهت اینکه چگونه میشه اون کار کرد، اگر به سیدیا مراجعه کنید به تدریج، نه شیر خودتون، هرگز شیر مادر رو با آب نباید قاطی کرد، شیر خوش رو میزانش رو کم میکنید، 10% 10% کم میکنید، بعد از این مدتی آب میشه، بعد آب میشه حذف کرد. به این راحتی هم ممکنه از اوتش برنید، ولی به هر حال چاره نیست، ولی اونو در یه جای دیگه از من بشنوید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض سلام میکنم و خدمت شما ارادت دارم. این صحبت هایی که فرمودید، سوال من مربوط یه مسئله است که تکرار میشه در صحبت های شما و اون اینه که شما گاهی طبیعت رو شماتت میکنید به خاطر آنچه که میگذره و گاهی هم از طبیعت تمجید میکنید. این به نظر میاد که شما اینجور به نظر من میاد، ممکن اینجور سوال من اینه، آیا فکر میکنید که طبیعت یه طرح و نقشه قبلی داشته که بعضی جاهاش عیب داره بعضی جاهاش درسته، و اگر این چنین هست بعد این با تئوری علمی تکامل مغایرت داره؟ به نظر من نمیدونم نظر شما اینجا چیه.
نه حالا من البته بحثم من نه من اجازه بدید. اولا من واقعا بحثم اعتماد به نفس، حرفی هم که میزنید برداشتون کاملا درست. طبیعت یه جایی کمک میکنه برای زنده بودن انسان و متاسفانه همون طبیعت یه روزی حکم به قتل من و شما. بنابراین هیچ کس نمیتونه تضاد رو در قوانین طبیعت نبینه. اصلا طبیعت کون و فساده، ایجاد و نابودی، و بنابراین وقتی در مسیر ایجاد میشه گفت آنچه که طبیعی است خوبه، اون زمانی که در مسیر فساد و تباهی بده. و حرف اینکه طبیعت نقش داره یا نداره اون وقت برمیگرده به اینکه خود طبیعت در مفهوم کلیش این پدیده بیجانی است که واقعیت است که من و شما اسمش رو گذاشتیم، اینکه این طرح و نقش چگونه ریخته شده و به هیچ وجه تضادی با ماجرای تکامل نداره. یعنی یه جهانی است که وقتی یه کسی قاعدش رو رعایت میکنه اون رو زنده نگه میداره، و وقتی قاعدش رو زیر پا میذاره نابود میکنه. و به همین جهت هست که ماجرای آنچه که به عنوان اِوولوشن هست یا دگرگشت هست یا هرچه یا تکاملی که اشاره فرمودی که با اونم من مسئله ای ندارم، نشون دهنده این است که جنبه مثبت و منفی در این طبیعت هست. بنابراین یه جایی طبیعت کارش درسته 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 عالیه، چون در مسیر سازندگی است، و یه جا خرابه خرابه، و حتی یه چیزایی که زمانی خوب بوده بعدن بد میشه. خورشیدی که الان وجود داره به من و شما حیات و زندگی میده، یه روزی هم بدون تردید همه منظومه شمسی ما رو میتونه ببله و نابود کنه، و بنابراین آنچه که خوب بوده یه روزی تبدیل به بده بد میشه. ولی اجازه بدید که چون بحث ما فقط اعتماد به نفسه، من در همین جا بمونم و مطمئنم پرسش‌های دیگه مانند آنچه که از تالی فرمودید پیدا میشه، ولی به دلیل اینکه نمیخوام این بحث مهم با بحث‌های دیگه در بیامیزه، گفتگو رو من با اجازهتون در همین وسیله.
سوال دیگه که دارم،
نه آخه اگر مربوط به اعتماد به نفسه، اگر روی خط باشه، روی اجازه بدید روی خط ببخشید منو، روی خط باشید پیام ها رو بشنیم، در خدمت شما هستم، با ما باشید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوچولوی سوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست 2-5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، شنبه 22 آگست 6-9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی، یک شنبه 23 آگست 2-5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 23 آگست 6-9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت، محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند. جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن، با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه راستا و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
عرضم به خدمت جناب دکتر، این تحقیقات و مطالعاتی که میفرمایید راجع به این که آنچه که بعدن در زندگی اتفاق میفته مربوط میشه به دوره زایمان و یا بعد از اون مدت خیلی چند سال اول زندگی، این تحقیقات و مطالعات از جلو به عقب نگاه میکنه یا با از عقب به جلو؟ و اگر این تحقیقات و مطالعات به هر صورتی انجام بشه حتما یه مبنای آماری داره. این من میخواستم بفهمم که آیا این ارتباط بین آنچه که در زمان اول زندگی میفته با آنچه که در بعد میفته آنچه که شما به هم مربوط کردین ارتباط 100% نمیتونه باشه، باید ارتباط آماری باشه. اگر ارتباط آماریه، آیا این درصدها مهم نیست؟ باید بدیم چند درصد.
نه ببینید عزیز، نه متوجه، نه
میشه.
نه نه ببینید،
ناراحتی ها مبتلا میشه.
بله ببینید عزیز، اولا شما مجبورم این است با یک کسی صحبت میکنید که متدولوژی درس بده، آمار در علوم اجتماعی درس بده، 40 سال قبل دانشگاه تهران، بنابراین خبر از این دار. مطالعات آماری بعدن با به رابطه علت و معلولی تبدیل. فرض بفرمایید 1,000,000 نفر رو در 50 سالگی، 100,000 نفر رو در 50 سالگی مطالعه کردن، دیدن اینا خیلی دوست دارن تچ بشن، لمس بشن، ناز بشن، نوازش بشن. به کودکیشون برگشتن دیدن از این 1,000,000 نفر 900,000 تاش محبت و نوازش رو نداشتن، مادر نبوده، دوربرشون آدم ها نبودن، نوازش نبوده، رابطه رو پیدا کردن. درست برعکس، 1,000,000 آدمی رو که اصلا نوازش دوست نداشتن برگشتن دیدن اینا کسانی بودن که وقتی برمیگرد به کودکی، مادر خشمگین بوده، عصبانی بوده، بچه درد داشته، بچه تنبیه می شده، یه پدر بزرگ دوربر بوده، بچه رو صفر نگه می داشته، ولش نمی کرد، کار کردن عزیز. روزی که گفته میشه نتیجه مطالعاته، یعنی یه مقدار آدمی که کارشون علمه رفتن و مطالعه کردن. در هر کدوم از این موارد من تو کنفرانس کودک درون تست میدم. برای تولد تا 14 ماهگی 25 تا سوال دارم. سوالامو مطرح میکنم، دوستان می نویسن، ارتباطشون میشه پیدا کرد. وقتی که شما فرض بفرمایید با 1,000 تا، با 10,000 تا، حتی 100,000 تا بیمار ADD روبرو میشید، از این 100,000 تا 70,000 تاش کودکی بدی داشتن. شما رابطه رو پیدا کردید. ماجرای 100% نیست، ماجرای آمار مربوط به موضوع انسانی که اصلا تنها قانون نسبی جهان، در قانون مطلق جهان نسبیته. ولی وقتی که بنده میبینم از 10 تا بچه‌ای که کتک میخوره 9 تاش آسیب میبینه، 8 تاش درس نمیخونه، دو تاش از وحشت و با وحشت درس بخوره، به این نتیجه میرسم کتک زدن بده. بعد میام رابطهش رو پیدا میکنم، میبینم یه بچه الان در 7 سالگی یا 11 سالگی تنبیه میشه، حالش مسئلهش، یعنی مطالعه وقتی میگن یعنی کار علمی رو اینا صورت گرفته، قبل و بعدش هم از هر دو تام به سمت حرکت میکنن. بعد میرن سراغ جوامع مختلف. یه جامعه شما میبینید مادرها 3 سال به بچه‌ها شیر میدن، 2 سال شیر میدن، شما میدونید اونجا مسئله تثبیت دهانی بیداد میکنه، ایتینگ دیسوردر بیداد میکنه، یعنی همه اینا رو میتونید ببینید. خب ارتباطات رو برقرار میکنید. بعد شما میاد میبینید از 10,000 تا آدمی که اورال سکس دوست دارن نگاه میکنید، میبینید در کودکی مشکل تثبیت دهانی داشتن. از 1,000 تا بچه که در 3 سالگی 4 سالگی وقتی که ناراحته یا وقتی تلویزیون میده دستش شستش تو دهنشه، شما متوجه میشید که بچه ایست که در کودکی مشکل مک زدن داشته، بچه بوده که مادر به شیر نداده، شیشه شیر گشاد بوده، خیلی زود بچه رو به غذا آوردن، یا درست برعکس تا 3 سالگی مادر به شیر میداده، یا بچه روزی 5 ساعت 10 ساعت اصلا پسونک تو دهنش بوده، میشه با پسونک این ور اون ور میرفته. نه، کار وقتی که عرض میکنم مطالعه است و وقتی که عرض کردم به هر حال اینا نتیجه اون مطالعاته. تردیدی درباره این که کار علمی چه بوده نکنی. کار علمی اگر یک کسی بیاد در یه سیمپوزیون علمی یه حرفی بزنه، باید اسناد و مدارکش رو ارائه کنه، تحقیقش رو بگه، متدولوژیش رو بگه، آمارش رو بگه، استاندارد دیویشن انحراف معیارش رو بگه، همین صحبت ها رو بکنه. بعد از اینکه اون حرف زد، ده ها و صدها نفر به عنوان یه اصل دنبالش راه میافتن، هم کوشش میکنن اون حرف رو رد کنن، برای که کار علم رد کردنه، کار علم اثبات کردن نیست. تا خاطرشون آسوده بشه 20 تا 30 تا تحقیق دیگه هم همه جا داره همون جواب رو تا اون حدود میده. وقتی به اینجا رسیدن دیگه خاطر آسوده میکنن، به عنوان یه مطلب میپذیرن، اون رو در کتاب میگذارن و میگن فعلا ما برداشتمون و نظرمون اینه. ماجرای 100% در کار نیست، ماجرای 90% نیست. در بسیاری از موارد حتی وقتی 60% یه چیزی در این مسیر، 40% دیگه در 14 تا مورد دیگه است، خب معلومه من برای اینکه جانب احتیاط رو رعایت کرده باشم روی این 60% حرکت کنم، در حالی که میتونم تو 15% 12% دیگه کار نکرد. شما یه دارویی رو میبینید، میبینید برای 90% مفیده، برای 5% تأثیری نداره، 5% هم براشون مضره. به همین جهت است که ما همچنان وقتی آلترناتیو و گزینه دیگری نداریم اون دارو رو میدیم، امیدواریم جز اون 5% نباشن، حتی اگر اون 5% موجب مرگشون میشه، یعنی هنوز میپذیریم که 90% مردم رو نجات بدیم، 5% مردم بی تفاوت باشه، 5% بمیرن، ولی چاره جز این نیست. همونطور که اتومبیل رو سوار میشیم، همه ما میخواییم با سرعت به یه جایی برسیم، ولی خیلی همون در این سرعت راهی اون دنیا میشیم، ولی به خاطر اون در اتومبیل رو نمیبندن. یعنی ماجرا همونطور که فرمودید درصد است و وقتی گفتگوی در این زمینه میشه واقعا رعایت این درصد است. ولی به هر حال سپاسگزارم از توجهتون، ولی تمنای من از دوستان اینه که چون میخوایم بحث رو در حوزه اعتماد به نفس بگه داریم راجع به این موضوع باشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
لطفه. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید. متأسفانه دوستی که من داشتم رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خوبه. سوال من میتونم اینجوری از تون سوال کنم راجع به دو تا بچه هم هست، آیا با منید؟
بله بفرمایید.
راجع به دو تا بچه های خودم میخواستم از تون سوال کنم راجع به اعتماد به نفس. هر دوشون بچه های موفق و خوبی بودن تا حالا، ولی به نظر خودم میاد خیلی دوستان ازشون تعریف کنیم، بعد بیشتر مثلا دوستان من ازشون تعریف کنم. نمیدونم آیا چون همیشه تعریف کردم بعد عادت شدن، یا اینکه نه این کار به اعتماد به نفسشون داره.
نه اعتماد به نفسشون اعتبار نداره اصلا. مسئله بعدی که سلف استیم و بعدن اینه که مسئله حرمت نفسه که موضوع بعدی است. ولی تو این صحبتایی که من کردم هیچ کدوم در جهت یه همچین احتیاج و نیازی مطلب نبود عزیز. این که من دلم میخواد دیگران مرا تایید کنن، توجه کنن، کمیش به کودکی 14 ماه مرتبطه، مسئله محبت و توجه است. ولی اون بعدن خودشو در مفهوم حرمت نفسشون میده، نه در اعتماد به نفس. بنابراست که خودتون هم از یه طرف
نه
مسئله نیست. یعنی نه مطلبی که میفرمایید میخوام بگم که به موضوع سلف کانفیدنس مرتبط نیست. بنابراست که با وجودی که اونها آنگونه که شما میفرمایید منتظر تایید شما، تشویق شما، هستن، ولی همچنان کار خودشون رو به خوبی انجام دادن. پس اونجایی که برمیگشته به اعتماد به نفس که من میدونم و میتونم، راه خودشون رفته. اونجایی که برمیگرده به سلف استیم مسئله شده. چون احتمالاً اونجاست که شما بعدن وقتی که برسم به مسئله حرمت نفس که احتمالاً هفته آینده یا هفته بعدش هست، ملاحظه خواهید فرمود که اشکال و اشتباه اونجا کجا صورت گرفته. و به همین دلیل است که به جای اینکه بچه‌ها اون عشق رو و خود دوستی رو در خودشون رشد بدن، جلب محبت و توجه دیگران رو رشد دادن. و اینجاست که اون تفاوتی است بین مهربانی و مهربانی و اون تفاوتی است که انسان مانند چشم زندگی میکنه، همه رو میبینه غیر از خودش رو، یا اینکه مانند آدمی که تشنه و گرسنه است حس و احساس خودشه که براش موضوع مهم و اساسی است. این مطلبی است که بعداً خواهد اومد. ولی ماجرای اعتماد به نفس همان گونه که عرض کردم برمیگرده به آنچه که تا به حال درباره صحبت کردم. ولی به هر حال اگر در این باره مطلب و موضوعی هست باید صبر کنید، من به مسئله حرمت به هست برسم، اونجا این گفتگو رو خواهم داشت.
حالا اجازه بدید این چیز کوچولو دیگه بپرسم ازتون. بعد اگر مثلا بهشون یه نه اعتراض نه مثلا اگه اشکال کوچیکو بهشون مثلا منشنش کنی، من جوابشون اینه که تو هیچ وقت هپی نمیشی.
حالا خب اولا ممکنه حقیقت داشته باشه و دوم این که بسیاری از مردم پیش دلشون نمیخواد، چون خودشونو که کامل نمیدونن. من برسم به یک کسی برگردم بگم که آرایشت خوب نیست یا کفشت خوب نیست، خب خیلی اصلا دوست ندارم بشنوم، قبولم دارن.
از خودشون از سوال میکنم باید بهشون دروغ بگی؟
هر وقت از شما پرسیدن التماس کردن که حقیقت رو بگو بگید، ولی وقتی شما ازتون نخواستن جواب ندید.
پس وقتی
اگر خودشون میپرسن اگر میپرسن، وقتی من یه پدر و مادری هستم که انتقاد کنند هستم، اون بیچاره هر وقت ما میرسن میخوان خودشون خلاص کنن، خب نظرت چی؟
نه والا نه
آخه شما برای چی دفاع میکنید؟ شما از حرفایی که میزنید یعنی مادر بسیار سختی
سوال میکنن که مثلا من این کاری که کردم خوبه یا بده.
شما سب
نخی
نخی سرکا کنم سه دفعه از کم خیر کوشش میکنه سرکا خانم، شما از من پرسیدی جواب میدم. روزی که کسی از من نظر بخواد من هیچ وقت نظرمو نمیگم. وقتی التماس بکنه، خواهش بکنه، مطمئن بشم واقعا نظر منو میخواد و این براش مهمه میدم. ولی خیر من اگر یه بلوزی رو در شما ببینم، شما میگید به نظر شما، میگم خیلی خوبه، نگاه میکنم به یه جنبهش، میگم رنگش قشنگه، دکمه‌اش قشنگه، به تنتون میاد، میگم خیلی خوبه. ولی اگر من بگید خواهش میکنم، تمنا میکنم، من میخوام توی مهمونی بزرگ اینو بپوشم، میگم نه به درد اونجا نمیخوره، اصلا زیبا نیست. بنابراین من شما باید مطمئن بشیم که کسی از ما سوال کرده، چون خود ما معمولا بله بله. اگر من هر کسی ازم هر پرسیدن میگم خیلی خوبه، ولی که پیدا میکنم دروغ نمیگم، یه چیزشو نگاه میکنم میگم خیلی خوبه، اگه گفت کجاش میگم دکمه هاش. ولی به هر حال حالا صبر کنید در بحث بعدی من این نکته.
با امید دیدار تو لندن.
خوشحال از دیدارتون. قربونتون.
خدا
حافظ شما. شنگان خوب عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. من دو سه تا نکته را عرض کنم. گفتگویی که من هفته گذشته و این هفته داشتم در بانوی اعتماد به نفس، به زودی در کتاب همراه به نوعی که برداشتی از این گفتگو پخش خواهد شد، یعنی نوشته میشه، درست میشه، تقدیم حضورتون میشه. بنابراین نه تنها به صورت گفتاری هم اکنون در رادیو هست که در رازها و نیازها میتونید رو همیشه پیدا کنید، به صورت کتابی خواهد بود. مثلا هدف از این برنامه پیدا کردن مطالبی برای کتاب امراض که از آخر سپتامبر اوایل اکتبر در اختیارتون، هر ماه این کتابی که حدود 100 صفحه است تقدیم حضورتون میشه و همینجاست که ما از صاحبان کالا، خدمات و مشاغل برای همکاری با اونها و جلب همکاری اونها برنامه در روز یک شنبه 30 آگوست از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار کردیم. ورود آزاد است و البته حتما رایگان، ولی صاحبان کالا و حرف مختلف، مشاغل اگر مایل هستن و لطف کنن فقط تلفن کنن نامشون رو یا شغلشون رو بفرمون و بگن ما 2 نفریم 5 نفریم که تشریف میارید، که ما از نظر تعداد کمی خاطر اون آسوده باشه، به صرف فقط چای و شیرینی هم شما رو دعوت میکنیم، چون بیش از این نداریم. توضیحاتی درباره کتاب همراه و چگونگی همکاریتون به آگاهیتون میرسیم. ضمناً یادآور میشم که من این شنبه و یک شنبه در شمال کالیفرنیا هستم، در سرا توگا، و 4 کنفرانس خواهم داشت. میتونید اطلاعات بیشتر از وبسایت من دریافت کنید. همچنین سفری به انگلستان، طوری که بانوی ارجمند اشاره فرمودن، انگلستان دارم، آلمان دارم، هانوفر، دوسلدورف، فرانکفورت و بعداً ویرجینیا، مونترال و تورنتو، که اون اطلاعات بیشتر رو خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی نکته آخری که برای من بسیار مهمه اینه که ما به دلیل حجم کریدیت کارت هایی که برای کروز بود از خوشبختانه دوستان خوب عزیز در سیروس تراول خواهش کردیم و اینها در این دوستان در نهایت محبت و بزرگواری پذیرفتن که کارت های کریدیت ما رو که از حد 1,000,000 دلار متجاوز بوده به تدریج اونها رو چارج کنن. بنابراین اگر در صورت حساب های شما به این گونه آمد که به جای رادیو همراه سیروس تراول شما رو چارج کرده، مادام که مبلغ همونی که قرار ماست متعلق به رادیو همراه هست و تمام مسئولیت از آغاز تا پایان به هر شکل و فرم رو رادیو همراه میپذیره و این عزیزان هیچ نقشی در هیچ زمینه جز کمک به ما و درخواستی که ما داشتیم ندارن، و در خصوص دوستانی که در ماه جولای کردیت کارت رو دادن و چارج شده، چون همه اونها برگشت داده خواهد شد، این آمادگی رو دارن که به ما یا اجازه مجدد بدن که دو مرتبه کردیت کارتشون رو بعد از اینکه